پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. رئیس دولت امارات متحده عربی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. علی خامنه‌ای میگوید یکی از مشکلات دستگاه‌های اطلاعاتی عدم تفاهم بین مجموعه هاست. و بنابر اعلام دانشگاه آزاد یزد شهریه کارشناسی به شرط ازدواج صفر می‌شود. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس دولت امارات متحده عربی روز پنجشنبه در این کشور با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی امارات، شیخ محمد بن زاید آل نهیان در ملاقات با حسین امیر عبداللهیان بر اهمیت بنای روابط بر مبنای پیشرفت‌های مثبت جاری تاکید کرد که به نفع مردم منطقه بوده و باعث افزایش ثبات و رفاه منطقه‌ای خواهد شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که این دیدار 90 دقیقه‌ای در جریان آن این دیدار 90 دقیقه‌ای در حالی صورت گرفت که در جریان آن حسین امیر عبداللهیان دعوت ابراهیم رئیسی از رئیس دولت امارات را برای سفر به ایران به وی ارائه داده است. رویترز نیز گزارش داد که در جریان سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به امارات قراردادی برای خدمات حمل و نقل هوایی بین دو کشور به امضا رسید. هدف از این موافقتنامه تنظیم حمل و نقل هوایی بین دو کشور و افزایش تجارت و گردشگری عنوان شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی برای نشست مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه یکی از ضعف‌ها در ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی را عدم تفاهم بین این مجموعه ها دانست. روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرده است که این نشست 25 خرداد با هدف آنچه هم‌افزایی و همگرایی بین دو نهاد در مقابله با توطئه‌های دشمنان خوانده شده برگزار گردیده است. در این نشست علی اکبر احمدیان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی گفت که به شناخت واحد نیاز است تا بتوان به استراتژی واحد دست پیدا کرد. مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد میگوید در این مرکز آموزشی شهریه دانشجویانی که ازدواج میکنند در مقطع کارشناسی صفر و در مقطع کارشناسی ارشد با 50% تخفیف محاسبه میشود. حمید رسولی هدف از این اقدام را ترویج فرهنگ ازدواج و تشویق دانشجویان به این امر عنوان کرده است. مقام های جمهوری اسلامی به دنبال تاکید علی خامنه ای به سیاست زیاده جمعیت در کشور بر ازدواج و فرزندآوری اصرار کرده و در هر فرصتی آن را تبلیغ میکنند. این در حالی است که در روزهای گذشته بر اساس آمارهای حکومتی نرخ فقر در تهران به 30 میلیون تومان رسیده و خانواده‌های با دو شاغل نیز همچنان زیر خط فقر هستند. مدیر حوزه‌های علمی کشور میگوید حوزه‌ها امروز بسیاری از سنگرها را از دست دادند و در بسیاری از مسائل دچار تفرق شدند. به گزارش شفقنا، علیرضا عرافی درباره حوزه‌ها گفته است بسیاری از ما نمی‌دانیم که نیازهای امروز و معادلات این دنیا چیست. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در بودجه دولت هر سال ردیف‌های بودجه متعددی برای حوزه‌های علمیه در نظر گرفته می‌شود. در بودجه سال 1402 برای امور دینی و مذهبی 2025 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. همچنین شورای عالی حوزه‌های علمیه نیز 4755 میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است. و در واکنش به آغاز مجدد عملیات اجرایی پتروشیمی میانکال سازمان محیط زیست اعلام کرد این پروژه مجوز ندارد. به گزارش تسنیم، ایرج حشمتی معاون سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت عملیات حصارکشی پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است. مجتمع پتروشیمی میانکاله 8 مهر ماه سال 99 و بدون تایید سازمان محیط زیست مجوز تأسیس گرفت. فعالان محیط زیست میگویند احداث این مجتمع به دلیل تولید پسابهای صنعتی میتواند آسیبهای جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش وارد کند. شبه جزیره میانکاله نزدیک به 70 هزار هکتار مساحت دارد و به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده پناهگاه حیات وحش و پرندگان مهاجر به شمار میرود. تالاب میانکاله بخشی از شبه جزیره به همین نام است و در جنوب شرقی دریای خزر قرار دارد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. یک مقام قضایی ایران اقدام متولیان مسجد مکی زاهدان در بازداشت فردی را که گفته می شود قصد ترور مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را داشته است غیرقانونی دانست. علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه در واکنش به گزارش ها درباره طرح ترور مولوی عبدالحمید و بازداشت یک نفر در مسجد مکی گفت بازداشت این فرد به صورت غیرقانونی بوده است. وی تاکید کرد که مسجد مکی باید ثابت کند این شخص قصد داشته طلاب و مولوی عبدالحمید را مسموم کند و اگر ثابت نشود باید در برابر قانون پاسخگو باشد. در گفتگو با شیر احمد شیرانی نورایی از مدیران وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، ابتدا از او درباره جزئیات این موضوع پرسیدم.
این فرد خب به مدت 2 هفته در خود مسجد مکی محوطه دارالعلوم اونجا حضور داشته، حالا رفتارها و حرکات مشکوکی از ایشون در واقع سر زده تحت نظر قرار گرفته تا اینکه بالاخره این رو دستگیر میکنن و در همون دقایق اولیه بدون اینکه تحت فشار یا تحریر قرار بگیره عنوان میکنه که روی چه هدف و از سوی چه ارگانی اونجا حضور پیدا کرده، به این صورت که با یک فرد امنیتی که مرتبط با وزارت اطلاعات سپاه بوده ایشون در ارتباط بوده و خب مسئولیتش هم این بوده که به وسیله یک سمی که بالاخره از طریق لمس وارد بدن قربانی میشه بتونه این سم رو وارد بدن مولوی عبدالحمید بکنه و خب عنوان کرده که به خاطر این موضوع در واقع در قبالش قرار بوده هفته 15 میلیون تومان بهش بدن که خب ما دیدیم که ایشون بازداشت شد، اعترافاتش هم در واقع ثبت شده، یعنی در اختیار مجموعه و کسانی که این رو مجموعه مکی و کسانی که ایشون رو دستگیر کردن اظهارات ایشون رو شنیدن هستش، منتها وارد جزئیات نشدن و به صورت ضمنی و تلویحی عنوان کردن که بله همچین فردی با همچین هدفی که وابستگی به ارگانهای امنیتی داشته بازداشت شده.
پیشتر در یک بولتن محرمانه افشا شده بود که سپاه پاسداران اعلام کرده بود علی خامنه ای در واکنش به جمع‌بندی نهادهای امنیتی و نظامی مبنی بر بازداشت امام جمعه اهل سنت زاهدان دستور داده که مولوی عبدالحمید نباید بازداشت بشه بلکه باید بی‌آبرو بشه. در این مورد چه واکنشی رو تاکنون از سوی مقامات جمهوری اسلامی شاهد بودیم درباره این طرح ترور؟
ببینید وقتی اون پروژه یا اون سناریویی که به خاطر در واقع که از اون بولتن افشا شد و قرار بود که مولوی عبدالحمید بی‌آبرو بشه، خب ما دیدیم در افکار و اذهان عمومی مولوی عبدالحمید تخریب و بی‌آبرو که نشد هیچ، که بسیار محبوب شد هم در افکار عمومی هم در محافل خارجی و خب این اقبال عمومی رو حاکمیت می‌بینه و من فکر می‌کنم از طرفی ممکن هست محتمله که این یک نوع در واقع حرکت ایذایی بوده باشه که واقعا یعنی یک سوء قصدی به جانشون قرار بوده شک بگیره. ما گفتیم که در طی هفته گذشته تحرکات نظامی و نیروهای امنیتی در استان بسیار مشهود بود، یعنی از اون حالتی که در گذشته در ماهای گذشته ما شاهد بودیم همین که تشدید شده بود و همین که خب این موضوع هم بلد شد بعد از این که ممنوع سفر کردن به مراسم حج، خب وقتی که حاکمیت میبینه نمیتونه از اون در واقع سناریو تخریب و بی‌آبرو کردن به جای القا ببره و قطعا این اعتراضات و این خیزش و دادخواهی که در زاهدان دوام و قوام داره و ایشون رو میدونه در حول محور مسجد مکی و خود شخص مولانا عبدالحمید است، خب قطعا این امر به نظر من از جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی که مسبوق به سابقه هم بوده در گذشته همچین ترورهایی و این فرد هم که بالاخره اظهارات خودش هم هست قابل پیش بینی بوده و قابل درک هست، یعنی مردم و افکار عمومی این رو میتونن بپذیرن که بله از جمهوری اسلامی و ارگان های امنیتی همچین برنامه و پروژه بعید نیست.
با اشاره به اینکه شما فرمودید که ارگان‌های جمهوری اسلامی این پروژه ها رو میتونن طراحی کنن به خاطر شخصیت مولوی عبدالحمید و اقداماتی که داشته تو این مدت، واکنش‌های صریحی که به اعتراضات سراسری داشته و به رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی، چه تمهیداتی از سوی مسجد مکی و دفتر ایشون صورت گرفته برای حفاظت از جان مولوی عبدالحمید؟
ببینید مسجد مکی در واقع یک مکان مذهبی و فرهنگی هست و افرادی که اونجا هستن به عنوان انتظامات کسانی هستن از جوانان شهر زاده که صورت افتخاری و داوطلبانه حالا در طول 24 ساعت در طول روز یک چند ساعت رو پاره وقت اونجا خودشون وقتشون رو میذارن و خب بالاخره تجربیاتی دارن در طی سالیان گذشته که این امنیت برقراری نظم و مسائل امنیتی که هست رو بر عهده مردم بوده، منتها حکومت و یک دستگاه سازمان یافته‌ای در واقع نیست که ما بگیم و همین موضوع هم بعضن رئیس دادگستری کل استان آقای مستوی نیا اومده گفته که بایستی مسجد مکی اثبات بکنه ادعای که در واقع در موضوع ترور ایشان مطرح شده. خب ما میدونیم وقتی که اونها اظهارات رو ثبت کردن و اون چیزی که از فرد نفوذی در واقع شنیدن و مستند کردن، بالاخره به این نتیجه رسیدن که این فرد رو تحویل خود دستگاه امنیتی بدن، باید یک نهادی به صورت مستقل و شفاف بیاد این مسئله رو توضیح بده. ما یعنی از قبل هم قابل انتظار بوده که قطعا مقامات جمهوری اسلامی و نهاد امنیتی که خودش عامل در واقع این موضوع بوده هیچ وقت این مسئله رو نمیپذیره.
گفتگوی بود با شیر احمد شیرانی نورایی از مدیران وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده درباره طرح ترور مولوی عبدالحمید.
بازار تلفن‌های سری
تو هر
دشت شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. ناکارآمد بودن سازوکار مالی کنونی برای رفع مشکلات اقلیمی یک بار دیگر شماری از سران کشورهای جهان را گرد هم آورده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در مراسم گشایش کنفرانس جهانی اقلیم در پاریس از لزوم تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی کنونی که در جهان برقرار است سخن گفت و برای حل مشکلات خواهان ایجاد یک شوک اقتصادی شد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پنجشنبه در نخستین روز از کنفرانس جهانی اقلیم که در پاریس برگزار می شود برای حل مشکلات اقلیمی خواستار اعمال یک شوک در بودجه عمومی شد. او که در حضور حدوداً 40 تن از رهبران جهان سخن می گفت اظهار کرد که برای مواجهه با بحران در مسائل اقلیمی و فقر باید یک بازنگری اساسی در سیستم جهانی اقتصاد پدید بیاید. دولت فرانسه از اول تیر ماه میزبان نشستی دو روزه است که قرار است در آن به یک پیمان مالی تازه دست یافته بشود. در اجلاسی که دبیر کل سازمان ملل متحد، صدر اعظم آلمان فدرال، رئیس جمهوری برزیل و وزیر خزانه‌داری ایالات متحده حضور دارند، رئیس جمهوری فرانسه میکوشد میان کشورهای عضو یک همبستگی عمومی را ایجاد کند. امانوئل مکرون به عنوان نخستین سخنران این نشست با اشاره به اینکه اکنون در سراسر گیتی پول بسیاری وجود دارد که الزاماً در راستای منافع کره زمین خرج نمی‌شود، گفت که چارچوب مالی کنونی که بر پایه توافقات دیرین ایجاد شده بود نامناسب است و باید با انجام تغییر در آن با اهداف امروز جهان منطبق بشود. چارچوب مورد اشاره امانوئل مکرون راه را برای کشورهای فقیر و در حال توسعه دشوار کرده است. آنها نمی‌توانند برای مراقبت از طبیعت و مبارزه با امواج گرما، خشکسالی، سیل، فقر و همچنین برای دور شدن از سوخت‌های فسیلی با آسانی به منابع مالی دست بیابند. از سوی دیگر جانت یلن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در پاریس گفت که آمریکا می‌خواهد به وام دهندگان به کشورهای فقیر و در حال توسعه فشار بیاورد تا آنها در مذاکراتی که بر سر بازپرداخت وام‌ها انجام می‌شود شرکت کنند. گفته‌های جانت یلن در حالی است که چین یکی از بزرگترین وام دهندگان در جهان همواره از حضور در مذاکرات برای ایجاد تفاهم در بازپرداخت بدهی‌ها سر باز زده است. لی کچیانگ نخست وزیر چین اما در اجلاس کنونی پاریس حضور یافته است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که هم کشورش به تازگی در چین یک سرمایه‌گذاری 8 میلیارد دلاری انجام داده و هم فرانسه از او خواسته تا برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین پا در میانی کند نیز از دیگر مهمانان کنفرانس است. اما علاوه بر رهبران کشورهای ثروتمند در حدود 20 نماینده از کشورهای آفریقایی نیز در نشست پاریس حضور دارند که البته از مدت‌ها پیش فریاد اعتراضشان به ضد سیاست‌های کشورهای ثروتمند در راستای مسائل اقلیمی شنیده می‌شود. آنها میگویند کشورهای غربی که عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای برشمرده میشوند و سبب تغییرات مخرب در اوضاع اقلیمی جهان شده اند، ترجیح دادند که برای پشتیبانی از اوکراین در نبرد با روسیه میلیاردها دلار خرج کنند، اما چنین کمکی برای بهبود اوضاع اقلیمی در اولویتشان نباشد. چنین مسائلی پیشتر در جریان کنفرانس اقلیمی نوامبر 2022 در مصر نیز مطرح شده بود و اکنون با توجه به سخنرانی امانوئل مکرون در مراسم گشایش نشست پاریس انتظار می‌رود که تغییراتی بنیادین در چارچوب مالی سازوکار اقلیمی که میان کشورهای جهان برقرار است صورت بگیرد. چارچوب مالی کنونی بر پایه توافقنامه‌های برتون وودز در سال 1944 میلادی بنا شده که به پیدایش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انجامیده بود.
شهاب عموپور گزارش می‌داد، اما رئیس اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مسموم شدن 11 نفر به دنبال مصرف الکل متانول در حاجی آباد خبر داد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله در اینجا به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.